برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. کمونیسم کارگری صدایی است از رادیو یک دنیای بهتر که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از همین کانال پخش میشه، کانال یک دنیای بهتر. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد و حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، صدای شماست. به صدای خودتون گوش میکنید، شنیدن این صدا رو به تمام دوستان و آشنایانتون هم توصیه بکنید. اما امروز پنجشنبه 18 شهریور هست که 9 سپتامبر 2010 و با برنامه دیگه از صدای کمونیسم کارگری، من کریم نوری در 90 دقیقه آینده با شما خواهم بود با مطالب گوناگون. در بخش اول برنامه‌مون سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری را با خود خواهیم داشت، در رابطه با مسائل روز صحبت خواهیم کرد، در رابطه با گرانی، در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها و به اصطلاح الک دولک رژیم جمهوری اسلامی و همچنین در رابطه با 11 سپتامبر و جنگ تروریست ها، چرا که این روزها به 11 سپتامبر داریم نزدیک میشیم. دوستان عزیز، در بخشهای بعدی برنامه سعی خواهم کرد با مطالب گوناگون، بیانیه‌ای هست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری تحت عنوان علیه فقر که این بیانیه رو براتون پخش خواهم کرد، و همچنین در بخش پایانی برنامه توجهتون رو به مروری به نشریه برای یک دنیای بهتر که نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری است، با مطالب گوناگون شماره 168 رو با هم مرور خواهیم کرد و در صورت امکان حتما اطلاعیه ها و خبرهایی که از طریق حزب به دست ما رسیده با شما در میان خواهم گذاشت. ولی امیدوارم که تا این لحظه ایام به کام بوده باشه و لحظات خوبی رو در پیش رو داشته باشین و شنونده صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی خواهان، صدای برابری طلبان باشید. به راستی هم که جهان بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم، بدون خطر سوسیالیسم به چه منجلابی بدل می شد. دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، با هم به ترانه‌ای گوش می کنیم و بعد به استودیو برمی گردیم. با ما باشید. I want to feel for the young. شنوندگان عزیز، سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو با خود داریم. سیاوش دانشور، به رادیو صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
خیلی متشکرم، خسته نباشید و سلام دارم خدمت شنوندگانتون.
سیاوش دانشور، امروزها مسئله گرانی، مسئله فقر وحشتناک داره بیداد میکنه و تو این اوضاع و احوال مثل که خامنه‌ای دیروز عنوان کرده که میخواد با اقتصاد مقاومتی تحریم کنندگان رو ناکام بذاره. منظور خامنه‌ای از این حرفا چیه؟
منظور خامنه‌ای اینه که مردم بیشتر فداکاری بکنن، بیشتر به فقر و فاقه و بدبختی و تنفروشی دچار بشن، ایشونو ارباب جمعیش هم گردنشونو کلفت بکنن و حساباشونو، حساب بانکیشون رو بیشتر تلمبار بکنن. مقاومت و مقاومت کردن در سنت و فرهنگ اسلامی یعنی مایه گذاشتن از جون مردم، از جون شهروندا، و یعنی این آخوندها که جاشون نرمه و همه امکانات در اختیارشون قرار نیست چیزی از اونا کم بشه، و در نتیجه تنها راهی که میمونه اینه که عجیب مردم، عجیب طبقه کارگر، عجیب مردم محروم خالی بکنن و سعی کنن یه نوع ریاضت کشی گسترده رو بهشون تحمیل بکنن، گرسنگی مطلق، گرسنگی بیشتر، بسته به اینکه بالاخره هر کس وضعیتش چطوریه، تا جمهوری اسلامی بتونه هزینه‌های نظامی و سرکوب و غیرش رو پیش ببره. و در این حال هم اینو بهانه‌ای کردن که تحریما رو دور بزنن.
سیاوش دانشور، معمولا عنوان میکنن که خب این تحریما بی اثر هست، واقعا میتونه اینطوری باشه برای رژیم؟
واقعیت اینه که این حرفا بی اساس. تحریما اثر داره و خیلی هم اثر داره. اثرش به این معنیه که اقتصاد ایرانی اقتصاد ورشکسته است، نیازمند بازار جهانیه، نیازمند در سطح وسیع تری، نیازمند برای سرمایه و تکنولوژی و غیره است که بتونه به چرخ گشایش ایجاد بکنه، اصلا را بیفته. حالا که به سود میرسه، به جای خود سودی که مد نظر سرمایه داره استش، این وجود نداره. در فقدان اینم بالاخره این ناچارن از بازار جهانی کالا وارد کنن، تجارت کنن، قطعات بالاخره مورد نیازشون و کالای واسطه و غیر و غیره رو به اصطلاح تهیه بکنن. و تحریم ها از اونجا که بیشتر صنایع ایران دولتی و دست خودیاشون و دست این آخونداست که در این حال هم تروریستن و هم تاجرن و هم حاکمن و همه کارن، خب با تنگناهای اقتصادی روبرو میشن، هیچ تردیدی توی این نیست. منتها نکته‌ای که اینا میگن تأثیر نداره، تأثیر روی زندگی خود اونا نداره. بله، تأثیر روی بودجه دفاعی نداره، تأثیر روی موشک فرانی نداره، تأثیر روی کمک به حزب الله نداره، تأثیر روی هزینه کردن برای سرکوبگرای مردم نداره. اگه تأثیری داره اینه که مثل روز زندگی مردم عادی، مردم زحمتکش چنگولش رو میندازه و آدمی که بیماره باید بره خیابون ناصرخسرو و جاهای دیگه و یه دارو رو اگه برمان به سال 1000 تومان قیمتشه 10000 تومان بخره و همه کالای مورد نیاز مردم قیمتش همین حالا داره 4 برابر میشه. و نفس اصلا این که تحریم وجود داره و فضایی که حول این را انداختن، یه عده محتکر و یه عده سوجو و بازاری که همیشه جیب گشادشون برای چاپیدن مردم آماده است، اینا رو به تحرک وامی‌داره که پول بیشتری به جیب بزنن. و این وسط کسی که ضرر میکنه از این مسائل و تأثیر میگیره و تأثیر روش میذاره، مردم محرومی هستن که حقوقای پایین دارن، کارگر هستن که با حقوق یک سیوم زیر خط فقر زندگی میکنن، اونم چند با چند ما بهشون نمیدن. و روی اینا، بله روی اینا خیلی تأثیر میذاره، ولی روی خامنه ای و دولتی ها و حاج آقا ها و کسایی که کاخای سلطنتی و اشرافی دارن و پولشون از پارو بالا میره و زندگی افسانه‌ای دارن، نه خیر، روی اونا تأثیر نمیذاره. همونطوری که روی زندگی صدام حسین و دوروریاش در عراق طی 12 سال هیچ تأثیری نداشت، هیچ تغییری نکردن، متو مردم بیچاره عراق، کودکان عراق کرور کرور به خاک سیاه نشونده شدن.
سیاوش دانشور، ما شاهد بیکاری های وسیع هستیم و عملا خب رژیم اعتراضاتی که قبلا بود و اینا رو، بیکاری هایی که الان داره اتفاق میفته، به گردن همین تحریم ها میاندازه. بعد از اون طرف ما سال گذشته به سالی که گذشت شاهد یه جنبش عظیم بودیم علیه جمهوری اسلامی، بالاخره مردم تونستن ابراز وجود کنن و اعتراض بکنن. فکر میکنین که این اعمال تحریم ها چقدر دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشت که این جنبش رو به خونه بفرستن، یا نتونستن این کارو بکنن؟
به نظر من ربط زیاد و مستقیم با این قضیه نداره. اون ماجرای سرکوب و جمهوری اسلامی بر سرکوب خشنی کرد، مردم هم مرعوب نشدن، مردم هم دارن دنبال فرصت میگردن و تو کمین حکومت اسلامی هن و رضایت بهش ندادن و حرفای خامنه یا بالاخره بقیه سران رژیم رو قبول نکردن، اون به جای خوش محفوظه. نه، بحث تحریم ها به نظر من ربطی به اون نداره. چیزی که تحریم ها بالاخره به دست حکومت داده، بهانه‌ای که به دست حکومت داده اینه که بر صورت کارفرماها، سرمایه‌دارا تعرض بیشتری دارن به کارگرا میکنن، بهانه بیشتری رو توی کارخونه برای نپرداختن حقوقا میگیرن، اخراج میکنن، بهانه‌شو میذارن تحریم، میگن قطع عادیتگی نداریم فلان، اخراج میکنن و کرور بیکارسازی میکنن و یه توجیه جدید پیدا کردن. اون توجیه همینه که تحریمون کردن. در صورت تو مملکت بالاخره 20-30 سال گذشته در تحریم بوده به عناوین مختلف و در سطوح مختلف. منتها خب اینا هر وقت از این بهانه‌ها که گیر میارن ازش منتها درجه استفاده رو میکنن، ولی نه ربطی نداره به اون نکته مورد نظر شما.
سیاوش دانشور، اتحادیه اروپا امروز اعلام کرده که تمام ملاقات ها در سطح سفرا را با ایران به حالت تعلیق در میاره. فکر میکنین که این حرکت هم در ادامه همین تحریم هاست یا یه سیاست دیگه را اروپا میخواد در پیش بگیره در رابطه با جمهوری اسلامی؟
به نظرم یه درجه فراتره، چون تحریم ها شامل یه سری از اعضای سپاه، پاسداران و عناصر نظامی حکومت میشد، کسایی که در معاملات تسلیحاتی مستقیم یا غیر مستقیم به حال نقش داشتند. تحریمای بر سفر اونها شده وجود از بانک‌ها و به حال مفادی که در اون قطعنامه تحریم هستش، ولی اینکه سفرا رو فرا بخونن یا سطح دیدارش رو، دیدار دیپلمات رو با به حال سفیرای جمهوری اسلامی پایین بیارن یا به حدی بیارن رابطه مناسبات رو در سطح قلیلی کاهش بدن، این معنیش اینه که رابطه داره تیره تر میشه، معنیش اینه که جمهوری اسلامی اعتبارش برای به اصطلاح و مانوراش دیگه فایده نداره برای دنیای غرب، یا لااقل از این ور معنیش اینه که اعمال فشاری میکنن که جمهوری اسلامی خودش در تنگنا ببینه در رابطه با خواستایی که دارن و برای مسائلی که دارن دنبال میکنن. ما استقبال میکنیم که دولت‌های غربی دنیا با جمهوری اسلامی نه فقط در سطح وزیر، در هیچ سطحی رابطه نداشته باشه. ما مایلیم و میخوایم و تلاش میکنیم که سفارتخونه‌هاشون رو ببندن، کاری بکنن که اینا رو به عنوان نمایندگان دولت مشروع در ایران به رسمیت نشناسن، نه فقط دولت احمدی نژاد، کل جمهوری اسلامی رو. اون نظام، اون حکومت، حکومت مردم نیست، کوچکترین ربطی به مردم نداره، کوچکترین مشروعیتی نداره، در چه نمایندگانشون هم نباید پذیرفته بشن. اینکه اینا گاه و بیگاه کیسایی از حقوق بشر رو بهانه میکنن، اعمال فشارهایی به این دولت ها میکنن، یا اینکه سطح روابط دیپلماتیک رو به درجه کاهش میدن، اینا بیشتر مانوره تا اینکه به اصطلاح یک جهتگیری باشه و تو این جهتگیری به عنوان مثال نظرن رئیس جمهور بیاد بیرون بگن سفارت خوناتون رو ببندین، رابطی با شما نداریم، فریز بکنن رابطه دیپلماتیک و سیاسیشون و سیاست انزوای دیپلماتیک رو در پیش بگیرن. نه، این کارا رو نمیکنن به خاطر اینکه تجارتشون هر درجه که هنوز هست از کانال مختلف یه درجه بالاخره وجود دیپلماسی رو الزامی میکنه، ولی به عنوان فشار، به عنوان فشار تو چارچوب کیسای حقوق بشری یا بحث پرونده اتمی و امثال اینا، بله گاه بیگاه این کارو، این تصمیم میگیرن، ولی خیلی به سرعت هم شاید خواهیم بود که تصمیم ممکنه عوض بکنن.
سیاوش دانشور، اکثر بسیار مفسرین سیاسی هم به این اعتقاد دارن که غرب و آمریکا به اصطلاح هدفش این نیست که جمهوری اسلامی رو براندازه، ولی این رو آوردن به یه سری به اصطلاح تحریم‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی، فکر نمی کنین که میخوان باز دوباره اون به سطح جناح مغضوب حکومت اسلامی یا سبزای اسلامی رو به صحنه بیارن؟
اول یه نکته در مورد نکته اولتون بگم. بله، جمهوری اسلامی، آمریکا قصد انداختن یا سرنگونی جمهوری اسلامی رو نداره و نه فقط چنین قصدی نداره، چنین امکانی نداره به طور واقعی، به خاطر اینکه ایران عراق نیست که بیان اشغال کنن، سرنگون کنن و حکومت دستساز خودشونو بذارن. آمریکا نهایتاً میخواد یک سازشی رو به جمهوری اسلامی به طور مشخص و به جنبش اسلام سیاسی در منطقه به طور عام‌تر تحمیل بکنه و اون سازش هم چیزی بیشتر از این نیست که آمریکا خواهان این نیست که قوانین اسلامی رو از رو سر مردم بردارن، سرکوب برداره یا خیلی مسائل دیگه. آمریکا میخواد جمهوری اسلامی و تروریسم اسلامی دست و پاشو توی چارچوب کاره اونا دراز نکنه و چوبلا چرخشون نذاره، کارشونو بکنن. اگه بذاره اونا کارشونو بکنن، اونا با جمهوری اسلامی زیاد کاری ندارن، خودشونو به کری میزنن. اگه 10 تا میدان بکنن، سنگسار بکنن، ممکنه هیچ حرفی نزنن، یه امضای یه جا کمیسیون حقوق بشرشون بده، کما اینکه توی دو دهه گذشته در مورد فجیع ترین قتل‌ها همین رفتارو کردن و با سکوت برگزارش کردن. اما به طور کلی در مورد نکته دوم سوالتون، به طور کلی اعمال فشار دیپلماتیک و سیاسی به جمهوری اسلامی تو چارچوب دیپلماسی غربی طبعا کمک به تقویت جناحی از اون حکومت ها هستش که قیافه اپوزیسیون گرفته یا خوش اپوزیسیون معرفی میکنه. دلیلش هم اینه که آمریکا سیاستش پراگماتیستیه و درجات اتحادی اروپا، مادام که خودشون آلترناتیو روشنی ندارن، اپوزیسیون مقتدری در مقابلشون نیست که قابل حمایت باشه از نظر منافع اونا، و حتی اگرم باشه تا زمانی که دیگه هیچ چاره ای ندارن، اینا تلاش میکنن یکی از درون دستگاه حکومتی که چند افسیلون اینورتر حرف میزنه و ضدیت به اصطلاح با آمریکا و دنیای غرب و منافع و سیاستشون نداره یا کمتر داره، اونو تقویت بکنن. این کارو تلاش کردن تو عراق بکنن، تو کشورهای دیگه کردن، تو ایران هم دنبال این قضیه هستن. منتها اینکه آیا این سیاست ها به عروج موسوی و کروبی و غیره در هیئت حاکمه ایران تبدیل خواهد شد، من فکر کنم نه، نمیشه، به خاطر اینکه اگر سیاست آمریکا چنین تاثیرات بلافصلی رو داشت، خب اینا خیلی زودتر میتونستن به حکومت برسن، تو حکومت بمونن یا تا اونوریه رو بندازن که حاشیه بکنن. چون چنین تأثیری نداره، در نتیجه راه رسیدن اونا به قدرت و پس دادن و غیرم یه راه دیگه است که در واقع در این رابطه اونا هیچ استراتژی ندارن.
شنوندگان عزیز، با سیاوش دانشور داریم گفتگو میکنیم، با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشیم.
I'm holding on to love.
صبح سیاوش دانشور در رابطه با یک مطلب دیگه، امروزها باز این سخن گفتن از بسا هدفمند کردن یارانه ها باز بسا حسابی گل کرده و ما شاهد اعتراضاتی در رشت بودیم علیه بسا اضافه شدن پول برق، و دیروز خبری بود که مردم در تهران از قبضهای برق شوکه شدن. رژیم با این کارش میخواد چه کار بکنه؟ چی رو میخواد عنوان بکنه؟
اتفاقی که در چند تا شهر شمال ایران که منجر به درگیری و دخالت نیروی انتظامی شد در رابطه با بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های برق و همینطور شوکی که مردم در تهران و که دو تا شهر دیگه در روزهای اخیر داشتن، در واقع یک نوع تست حکومت برای اجرای این برنامه حذف سوبسیدا بوده. تستن به این معنی که طبق طرحی که خودشون داشتن و تاریخی که داشتن، قرار بود از ابتدای نیمه دوم سال جاری طرح به اجرا گذاشته بشه یا بالاخره شروع بشه، منتها توی دو هفته حدوداً مونده شاهد بودیم که قبضه بالا رفت، حتی پول اتوبوس بالا رفت. اتوبوس وی‌آر‌تی تو تهران قیمتشون 4 برابر شد و همینطور قبضه برق. هر کسی هر اندازه‌ای قبلا پول برق میداده یا هزینه داشته تقریبا 4 یا 5 برابر شده و همینا داره یه گوشه ای از سیاست هدفمند کردن یارانه ها و قول اونا و یا حذف سوبسیدا رو نشون میده. یعنی که مردم ایران باید بیان به ریال حقوق بگیرن، اونم یک سیام زیر خط فقر، به نرخ دلار و بازار اروپا و منطقه بخرن کالاهای مورد نیازشونو و تازه اون حقوقشون هم بهشون ندن و وقتی هم تقاضا میکنن بهشون شلیک کنن. این به نظر من اصلا غیر قابل اجراست. مدت کوتاهی میتونن چند تا قلمش رو شاید چیز کنن، ولی به یک مسئله حاد برای حکومت تبدیل میشه. اینو دیگه نمیتونن با فتنه و با ادبیات اینطوری یا توجیه سرکوب برش پیدا بکنن. مردم گرسنه و یهو پول برق 4 برابر بردیم بالا، پول سوخت رو بردیم بالا، دارو نیست، نان همینطور، همه چیز نجومی میره بالا. یه دونه از اینا توی همون جامعه برای به هم ریختن شهر کافیه و برای به هم ریختن حکومت ها کافیه. اونم اگه حکومتی بود که در مقابل افزایش سرسام‌آور قیمت ها حقوق ها رو بالا می برد یا میتونست به اصطلاح حقوق به هر حال بیشتری بده کارگرا، به کارکنا، به کسایی که برای کار میکنن به طور کلی، مردم فکر میکردن بالاخره این حقوق رو میگیریم به 80% هزینه همون مینیسه، هنوز تحمل گرانی شاید با واکنش های شدید روبرو نمیشد. منتها به شکلی که اینا دارن آغاز میکنن، دیر اومدن، میخوان زود برسن، میخوان مثل اینکه یکی دو ساله تمام مشکلات و بحران اقتصادیشون رو جبران کنن، به نظرم با دردسرهای جدی اینا مواجه خواهند شد و فکر میکنم مردم باید آگاهانه در مقابل این قضیه وایسن، چون به طور واقعی نمیتونن این هزینه رو بپردازن و جمهوری اسلامی اگه بخواد با این روش شروع بکنه، آب در هاون میکوبه و داره قبر خودش رو میکنه.
سیاوش دانشور، فکر نمیکنین که بتونه این مسئله رو هم به سر تحریم های اقتصادی به اندازه بگه خب تقصیر تحریم هاست که اینطوری قیمت ها گرون شده و یه نوع این به حساب مردم سر کیسه کنه؟
خب لابد جمهوری اسلامی توجیه زیاد داره. امروز اخیراً وزیر نفتشون گفته که ما به خودکفایی بنزین رسیدیم. اون وقت اگه به خودکفایی بنزین رسیدن و لازم نیست واردات بکنن، چه دلیل داره قیمت بنزین 3 برابر باید بالا بره؟ چه دلیل داره باید چند نرخی بنزین در شهر باشه و حتی تو بازار سیاه یه عده بخرن؟ اگر بالاخره به میزانی برق تو اون جامعه تولید میشه و مردم میتونن استفاده کنن، برق، گاز، همه اینا، مملکت نفتخیز و غیره که بالاخره خودش ادعا میکنه گاز صادر میکنه، چرا باید مردم پول گاز تو این حد بدن؟ چرا ابتدایی ترین خدمات درمانی، حق سلامت، حق بیمارستان رفتن، دکتر دیدن، بعد عمری کار تو اون جامعه باید یه امتیاز باشه برای یه عده قلیلی توی اون جامعه و برای اکثریت عظیم یه حسرتی باشه؟ خب این چه مملکتی اینا درست کردن؟ هر آدمی با یه 2 تا 4 تا میپرسه از خودش که این بشر نیستم مگه من؟ مگه آدم نیستم؟ مگه نمیخوام زندگی بکنم؟ مگه بچه من چیشون کمه از بقیه؟ و بالاخره چقدر باید پدر به اصطلاح بیکار و حقوق نگرفته با سر افکنده نگاه تو چشای بچه‌هاش بکنه و گرسنگیشون رو ببینه، تحمل بکنه. اینا خودشون شکمشون سیر، تعداد زیادی تفنگچی و شکنجه‌گر و اطلاعاتی و غیره دور و برشون، هواپیماها و میدانای اسواری و کاخاشون و همه چیزشون به راه، ریخت و پاشاشون و نفری ده 15 تا زن داشتن و عشرت کده‌هاشون، همه ایناشون به راه. هنوز رضایت نمیدن، میخوان مردم به خاک سیاه بنشونن. به طور واقعی اینا هر توجیهی در رابطه با تحریم بکنن نمیتونن اینو توجیه بکنن که یک دولت نمیتونه 303,000 تومان حقوق بده به کارگر، اونم چند ماه حقوقش رو عقب بندازه، اما برای کرایه خونه، برای دارو، برای برق، برای گاز، برای نون، برای کالاهای اساسی 4 برابر قیمت قبلی رو ازش بگیره.
سیاوش دانشور، خب رژیم عملا داره اینطوری برخورد میکنه که ما داریم به اصطلاح اون سوبسیدی را که داریم میدیم الان هدفمندش میکنیم به اون قشری از جامعه که نیاز بیشتر دارن. واقعا هدفش اینه که یه کمک کردن به این مردم هست یا میخواد از این راه باز دوباره بتاپه؟ اصلا کلن هدف از این هدفمند کردن یارانه های رژیم چی هست؟
بحث پوچی اینا دارن مطرح میکنن و واقعی نیست، به خاطر اینکه اولا پولی به دست کسی ندادن. اگه قرار باشه به سوبسیدی که دولت میده به این معنی که اگه به عنوان مثال قند و کیلوی مثلا 500 تومن دست شما میدادن قبلا و اون قند تموم میشد به عنوان مثال 800 تومن برای دولت نرخ تولیدش و 300 تومن مثلا سوبسید یا یارانه دولت پرداخت میکرد، چون کالاهای اساسی مردم نون، گندم، غیره و غیره، نفت، گاز، هرچی، اگه قرار اینا رو دیگه سوبسیدش رو بردارن، خب شما پول حساب بکنی که شما باید تو بازار بپردازی، مطابق اون بهتون حقوق برگرده، نقدی برگرده که خودتون بتونید خرید داشته باشین، اگه حتی حرف خودشون رو قبول بکنیم. چنین چیزی وجود نداره، به خاطر اینکه دولت خودشون گفتن از قبل اجرای این تر 200 میلیارد میخوان سود ببرن و دعوای مجلس بر سر این بود که این پول تماما بره توی کیسه دولت یا بره توی خزانه یه دیگه، بالاخره مجلس هم یه نظارتی داشته باشه یا دولت کمتر بتونه راحت ازش برداره. این طرح که در ایران داره اجرا میشه، اسم اسلامی هدفمند کردن یارانه ها رو گذاشتن روش، هیچ هدفمندی قرار نیست بکنه. این طرحیه برای سرمایه‌دارا، طرحیه برای جواب دادن به نسخه‌های بانک جهانی، طرحیه که در همه جای دنیا به اصطلاح اجراش کردن، در شیلی، در اندونزی، در مصر، در ترکیه مشغولشن، در خیلی جا به اصطلاح اجراش کردن، و وقتی اینو اجرا دارن میکنن نرخا رو آزاد میکنن، قیمتا رو به اصطلاح میسپرن دست بازار، سعی میکنن قراردادهای دست جمعی، تمام دستاوردهایی که احیانا اگر در قانون کاری مملکت وجود داره اینا رو کنار بذارن، کارگرها رو به عنوان برده کتوسته در مقابل بازار به شکل منفرد در مقابل کارفرماها با تعدد قراردادها و تعدد به اصطلاح کسایی که باش روبرو هستن قرار بدن و نهایتاً به اصطلاح چیزی که از نیروی کار میکشن، از طبقه کارگر میکشن اینی که این سیاست در واقع بخش زیادی رو هزینه‌ش رو از تو جیب طبقه کارگر در میاره، تو جیب سرمایه‌دارا میریزه، به خاطر اینکه حقوق کمتری بهش میده، هزینه بیشتری برای تهیه مایه احتیاج اولی و بدوی زندگی ازش میگه و از بسیاری نیازهای دیگرش محرومش میکنه. این طرح اینه، یعنی دولت جامعه هیچ تعهدی در مقابل شهروندانش نداره و شهروندانی میتونن وقت از امتیازات موجود و امکانات بهره ببرن که از نظر موقعیت طبقاتی و اقتصادی در موقعیت بالا هستند و این قشر بسیار ضعیفیه، بچه تعداد زیادی از کودکان کارگرها باید به اصطلاح بیفتن تو بازار کار، ترک تحصیل بکنن، خود کارگرها بخش زیادشون باید بیان خیابون خوابی بکنن، تعداد زیادی با مسئله گرسنگی به عنوان گرسنگی معنی دقیق کلمه روبرو باش میشن و تعداد زیادی از بهداشت، دارو، خیلی چیزا محروم میشن به خاطر اینکه عملا امکانشون ندارن بخرن و کسایی فقط میتونن اینا رو بگیرن که چه این امکانی دارن. نه، اینا با این طرحشون میخوان اولا یک بار بحران رو رو دوش طبقه کارگر بشکنن، بحران اقتصادی که بهشون به حکومتشون داره فشار میاره، میخوان این هزینه‌شو از کارگرها بگیرن، مثل همه جای دنیا، مثل همه دولت‌های سرمایه‌داری. ما تو ایران اسم اسلامی هدفمند کردن یارانه ها رو روش گذاشتن. این سیاستیه که بانک جهانی و امثال فریدمن ها اقتصاددانایی که به همه این کشورهای دیکتاتوری تو دنیا میدن که اصلا یکی از شروطی که بهشون وام بدن و اینکه بتونن اقتصادشون از آب ببرن اینه که به اصطلاح یک مجموعه تر اقتصادی رو اجرا بکنن که حذف سوبسیدها و به اصطلاح آزاد کردن قیمت یکی از به اصطلاح شاخصه اصلیش.
سیاوش دانشور، بخشای ضعیف جامعه، طبقه کارگر مزد بگیرن کلن، اصلا تو این سیستم همیشه زیر ذره بودن و با فلاکت تونستن زندگیشون رو بگذرونن، الان با این طرحی که اینا آوردن و میخوان واقعا زندگی رو دیگه از فلاکتی که تو این سه دهه داشتن فلاکت بارتر بکنن برای مردم، فکر میکنی مردم باید چه کار بکنن؟ مردم چه کار کنن؟ رهبران عملی مثلا کارگری چه کار میتونن بکنن؟ چه پیامی به اینا داری؟
خیلی واضحه باید در مقابل سیاست فقر و اختناق جمهوری اسلامی ایستاد. جمهوری اسلامی فقط با اختناق و سرکوب نیست که میخواد مردمو زمینگیر بکنه، به خونه بفرستتشون و حکومت ارتجایشو ادامه بده، با سیاست فقر هم میخواد این کارو بکنه. شما وقتی مجبور میشین دو شیفت کار بکنین و هنوز نمیتونین به اصطلاح یه لقمه نون به دست بیارین، دیگه به سیاست نمیتونین فکر بکنین، به حقوق دیگه‌تون نمیتونین فکر بکنین. مدنه چی به همین ترتیب اینا تلاش دارن بخش وسیعی از جامعه رو به قول معروف از قلمرو سیاست بندازن بیرون و با سرکوب بقیه رو اداره بکنن. این کاریه که میکنن، منتها به لحاظ عملی مستقل از محاسبات اینا این نشدنیه. این شدنی نیست که میلیون ها آدم رو گرسنه توی خیابونا رها کرد و به اصطلاح انتظار داشت اتفاقی نیفته. اینا اگه اجرا بکنن همین طرح یارانه‌شون تو قدمای اول که اگه اعلام بشه به عنوان مثال پول برق 4 برابر رفت بالا، نون مثلا 3 برابر شد و غیره و غیره، به مردم چیزی دستشون نرسی پوستشون رو میکنن. اینطور نیست که مردم وایمیسن نگاهشون میکنن، نمیتونن وایسن به خاطر اینکه دیگه کاوز میشه، اصلا یه وضعیت ایجاد میشه که هیچکس نمیدونه باید چیکار بکنه. یه زمانی برای گرون شدن پول اتوبوس شهر به هم میریخت و دنیا به هم میریخت، خیلی کشور اروپایی اینجوریه. تو فرانسه اگه بیان دولت یه طرحی رو بیاره به اصلاح چیزی رو گرون بکنه، الکی 2 ساعت بعدش مردم توی خیابونا ریختن و نمیتونن اوضاع رو جمع بکنن. یعنی اینطور ساده نیست که شما بیای زندگی مردم رو از 3 مرتبه پرتش بکنی عقب‌تر، مردم ساکت بشن میگن خیلی ممنون در شما در نکنه دوباره این کارو انجام بدین. نه، مردم مقاومت میکنن، ناچارن مقاومت بکنن، ناچارن پس بزنن، ناچارن به حکومت بگن که بالاخره با این همه ثروت و نفت و غیر و غیر چطور عملی نیست به اصطلاح ابتدایی در نون و زندگی و مایحتاج ما رو تحمیل بکنن. قبول نمیکنن مردم. اگه قحطی شده بود، اگه در پس یه جنگ وسیع اومده بودیم بیرون، اگه بالاخره نصف جامعه نابود شده بود، اونایی که زنده بودن بالاخره میفهمیدن بله یه کمبود شدیدی هست، باید بسازیم، باید یه کاری بکنیم که این مرحله رو پشت سر بگذاریم. ولی وقتی جامعه با وفور مواجهه، وقتی جامعه غرق ثروته، وقتی مردم به چشم خودشون میبینن که یک اقلیت چند درصدی توی جامعه به سلطانها و میلیاردرهای اونجا تبدیل شدن و زندگی بالاخره بقیه رو با همه چیزاشون میبینن و یه عده دارن از گشنگی میمیرن، نباید این انتظار داشته باشن که اتفاقی نیفته. این اتفاق میفته. به نظر من شورش علیه فقر، شورش علیه گرسنگی، مقابله با حکومت فقر یکی از جنبش‌های اساسی و واقعی ایران خواهد بود که طبقه کارگر استخونبندی اون رو تشکیل میده، به خاطر اینکه طبقه کارگر و مردم زحمتکش در تیررس اول، سیبل اول این سیاست ها هستن. چه باید کرد؟ به نظر من خیلی روشنه، باید دست به اقدام و سازمانگری توده‌ای زد در سطح کارخانه جا، در سطح شهر، در سطح محلات. هر جایی باید یه گوشه‌ای به اصطلاح پرچم علیه فقر بلند کرد و علیه این سیاست رو جنگید و سعی کرد بخش مختلف جامعه رو توش آورد. مسئله خیلی ساده است. مردم زندگی میخوان، مردم نون میخوان، مردم رفاه میخوان، مردم به سادگی میگن کار نداری باید بیمه بیکاری من بدی. نمیشه هم کار ندی هم بیمه بیکاری نباشه، هم برم توی خیابون بخوابم هم بچه‌م گشنگی بمیره. کسی اینو قبول نمیکنه. بالاخره وقتی برای شما هیچی نمیمونه دیگه براتون دفاع کنیم، به آخرین مرحله رسیدیم، خب حاضرین یه گولم بهتون بزنن، براتون اصلا دیگه اهمیتی نداره قضیه. اینا نمیتونن یه جامعه رو اینطوری اداره بکنن و یه جامعه در مقابل این توحش اسلامی و سرمایه‌داری به اصطلاح ساکت بشن. نمیشن، مردم نباید بشن. و اگه مسئله امروز مهمه، به ویژه برای رهبر کارگری، برای رهبران اجتماعی، برای کسایی که میدونن این سیاست خانمان برانداز چه بلایی به سر نسل‌ها از کارگرها و فرزندها و کودکای معصومشون میاره و چه فقر و فلاکتی رو تامین بکنه، اون وقت باید صد ببندن در مقابل این با طرق مختلف و هر شکلی که مقدوره سازماندهی بکنن و یک اعتراض وسیع توده‌ای و یک جنبش مقاومت توده‌ای در مقابل این توحش سرمایه‌داری رو باید گذاشت جلو. و این فقط به اصطلاح تنها راهیه که میشه هم این سیاست رو به شکست کشون و هم در مقابل بحث و سیاست فقر و حکومت اسلامی، پرچم رفاه همگانی، حق زندگی برای همگان، برابری برای همه، وظیفه دولت در قبال تامین نیازهای مردم، تامین کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و با سوبسید دولتی، همه اینا مطالباتی که و خیلی از چیزهای دیگه که کارگرها و اکثر مردم میتونن بگن دولت هم موظف بده، داره بده، اگه نمیتونه اینا رو بده بره کنار، کارگرها اداره میکنن، حکومت خودشون همینا رو بهترین شکلی تامین میکنن.
شنوندگان عزیز، با سیاوش دانشور داریم گفتگو میکنیم، با هم به ترانه گوش میکنیم و به استودیو برمیگردیم، گفتگومون رو ادامه میدیم، با ما باشید. به گفتگومون با سیاوش دانشور ادامه میدیم. سیاوش دانشور، به سال روز 11 سپتامبر فاجعه‌ای که یه ترند جدیدی از جنگ رو تو جهان دامن زد داریم نزدیک میشیم، و بعد از جنگ سرد خب 11 سپتامبر بهانه‌ای شد که تروریست‌ها به صورت علنی به جون همدیگه بیفتن. الان اوضاع این جنگ تروریست‌ها تو چه وضعی هست؟
از واقع 11 سپتامبر 2001 9 سال میگذره و در این 9 سال برای قبل از اون آمریکا در پس فروپاشی شوروی تلاش کرده بود که برای تثبیت موقعیت ابرقدرتی خودش توی دنیا قدرت نظامیشو به رخ بکشه و یادمونه بهانه کووید به عراق حمله کرد و حمله اول منظورمه، منتهی خب تو ماجرا موفق نشد کارو تموم بکنه و به اصطلاح طرحش نگرفت و با اینکه اون کشور رو ویران کرد، ولی ماجرای 11 سپتامبر یه بهانه‌ای رو به دست آمریکا داد که در سطح وسیع بتونه این ماشین جنگی رو راه بندازه و راه انداخت حمله به افغانستان و حمله دوم به عراق، جنگای دیگه که تو منطقه داشتیم که مستقیم و غیر مستقیم یا متلفین آمریکا داشتن، جنگ لبنان، غزه و غیر و غیره. اینا همش در اردوی تروریستی آمریکا و اسرائیل و غیره پیش رفته از یه طرف، و یه طرفش هم تروریسم اسلامی بوده که یا مستقیما خود جمهوری اسلامی درگیرش بوده یا نیروهایی که جمهوری اسلامی حمایتش میکنه، جریاناتی که برای سازمان داده تو منطقه و به جون مردم انداخته در عراق و افغانستان هر روز که مشاهدش هستیم. در یه نگاه کلی بعد 9 سال سیاست‌های دولت آمریکا در رابطه با مقابله با تروریسم، چیزی که خودشون اسمشو گذاشته بودن جنگ علیه ترور، نه فقط تروریسم در منطقه و در دنیا به عنوان یک بختک سیاه و یک نگرانی از روی سر مردم کم نکرده، بلکه حتی تسری داده و تو کشورهای اروپایی می‌بینیم که در بزرگترین کشورهای اروپایی و پایتخت اقدامات علیه تروریسم حتی باعث شده که زندگی معمولی شهروندان و مهاجرین زیر سوال بره. در کشورهای اسلام زده و منطقه خاورمیانه که هر روزی که صحنه جنگ و ترور و بمب و بمب‌گذاری و انتحاره، و ما این صحنه رو از خاورمیانه تا آفریقا همه جا میبینیم، تروریسم گسترش یافته، کاهش پیدا نکرده، طرفین جدال به همدیگه پیروز نشدن، بخشن در سنگرهای شکست خوردن، بخشن یه جای نیرو گرفتن از طرف مقابل، ولی کماکان دنیا در چنبره تروریسم و تروریست هم قصد ندارن به این سادگی از این بهانه و از این قلدوری ملیتاریستی دست بردارن، بخاطر اینکه برای هر کدومشون منافعشون رو تامین میکنه. به جنگ قدرت بخش مختلف طبقات حاکم توی منطقه و دنیا ربط داره و قربانیاش هم مردم بیگناه هن که نه در جنگی شرکت کردن، نه اعلام جنگی به کسی کردن، نه از جنگی خبر دارن، بلکه در کوچه و بازار و خیابان و مدرسه و دیسکو و راهن و هر جایی بدون اینکه خبر داشته باشه قربانی جنایتکارایی میشن که هر کدومشون میخوان دنیا رو نجات بدن. تروریسم به هر حال امروز متاسفانه در آستانه 11 سپتامبر هنوز یکی از معضلات گریبانگیر بشر امروزه که به درجات متفاوت داره ازش قربانی میگیره.
سیاوش دانشور، ما تغییر تو این ترند نمیبینیم؟ آیا افولی از به حساب بالاخره خب یه جنگ هست، یه جنگ پیروز داره و مغلوبه داره، آیا شما با همون قدرت قبلی مثلا تو دوره‌ای که بعد از 11 سپتامبر بود این تروریسم رو باز دوباره میبینین، یا فکر میکنین که مثلا یکیش در مقابل دیگه کمی کوتاه اومده؟
کوتاه آمریکا که کوتاه نیومده، آمریکا بالاخره با تهاجمایی که به دنیا داره میکنه و برنامه‌های دیگه که داره کوتاه نیومده و نقطه قدرتش ماشین نظامیشه که میتونه نقطه ضعف اقتصادی و به هر حال نقطه ضعف موقعیت رهبری بلا منازع قبلیشو بپوشونه، علی‌القاعده ازش استفاده خواهد کرد، مستقل از اینکه دموکرات‌ها سر کارن یا جمهوری‌خواها. این کارت در سیاست جهانی و استراتژی آمریکا استفاده خواهد شد. فوقش نوع استفادهش براشون و چارچوب استفاده و شرایط استفادهش فرق میکنه، اما نفس اون کنار نمیره. برای تروریسم اسلامی هم نه فقط مسئله دیگه از انتحار و بمبگذاری و غیر گذشته، امروز دارن به طرف اتمی شدن میرن و سعی میکنن در این جنگ بالاخره مکان بیشتری، قدرت بیشتری، چارچوب استراتژیک بیشتری رو به نفع خودشون مهیا بکنن یا به دست بیارن. نمونش جمهوری اسلامیه که فکر میکنه اگه به جریان اتمی تبدیل بشه اون وقت میتونه خیلی ها رو تهدید بکنه، میتونه موقعیتش رو حفظ کنه، فکر میکنه اون وقت میتونه توی منطقه به ژاندارمی تبدیل بشه، به نیروی برتر کشور منطقه تبدیل بشه، توازن قوا رو به هم بزنه و خیلی محاسبات دیگه دارن از این تاریخ. در نتیجه جنگ برای دو طرف از اونجا که منافع روشنی داره ادامه داره. این جنگ تروریستی بخشن توی پروپاگاند و تبلیغات پیش میره، بخشن توی جنگ واقعی پیش میره، بخشن به صورت نیابتی پیش میره، بخشن رو در رو میشن. منتها میدانهای جنگ فرق میکنه، یه روز به لبنان منتقل میشه، یه روز به سوریه منتقل میشه، یه روز به فلسطین منتقل میشه، یه روز عراق، یه روز افغانستان، یه روز هم میتونه ایران باشه. ولی در هر حال مستقل از اینکه کی توی این جنگ طرف دعوا، این آدم کشا بالا پایین میرن، این به نظر من مسئله مردم نیست. مسئله مردم اینه که چطور میتونن از بختک تروریسم، از آدم کشی، از یک مش جنایتکار خوناشام قسی القلب و بی عاطفه خلاص بشن و دنیا بتونه روی امنیت و خوشی ببینه و اینا حق نداشته باشن به هر جایی که دلشون میخواه حمله بکنن، هر جا بمب بذارن و حق نداشته باشن، یعنی نتونن به طور عینی نتونن این کارو بکنن. این مسئله که به شق سومی برمیگرده، صلح، آزادی، صلح پایدار، حتی صلح نیمبند، هر نوع آرامش، امنیت مردم تو منطقه، توی دنیا، اینکه شما بچه‌تون رو خیابون بفرستی نگران نباشی که اتفاقی ممکنه بیفته، اینا از طریق اینا به دست نمیاد، از طریق دولت‌های تروریست و نیروهای تروریستی به دست نمیاد. این محصول یک نیروی سومه، نیروی سومی که بیرون این تقابل قرار داره، هیچ منفعتی در پلتفرم اونا نداره، پلتفرم برنامه‌شو اونا نمایندگی نمی‌کنن. قبلش برای آزادی، برابری، رفاه مردم و خوشبختی جنگیده و تو زمانی هم که جنگ تروریستا در جریانه برای همون می‌جنگه، متخوش شرایط جنگش عوض شده. برای همینی که ما میگیم باید بشریت متمدن رو بسیج کرد، افکار عمومی دنیا رو بسیج کرد، طبقه کارگر بین‌المللی رو بسیج کرد، به طور مشخص مردم ایران برای سرنگونی این حکومت که یک کانون مهم و یک سرکرده یه اردوی تروریستی توی دنیا و تو منطقه به میدون بیان، اینا میتونن تروریسم رو تموم بکنن، اینا میتونن به تروریسم خاتمه بدن، نه جنرال ماشه به دستی که نشستی که منتظر بهش فرمان بدن که ستا موشک کروز و بمبای به اصطلاح چند تنی رو سر مردم بیگناه بریزه و یا مسلمان قسی القلبی که با یه الله اکبر حاضره چند هزار نفر رو در یه ثانیه با یه بمب به اصطلاح نابود بکنه. اینا آسایش و امنیت رو برای مردم تو هیچ جا نمیارن. همه اینا تامین آسایش، امنیت، رفاه، هر درجه از به اصطلاح خوشبختی در گروه پس زدن ایناست و در نتیجه مهم نیست برای ما، مهم نیست نه برای ما، نه برای جنبش ما، نه برای مردم، ابدا نباید مهم باشه. اسلام سیاسی فلان جا رفت جلو، نیروهای آمریکا اسرائیل رفتن جلو، متحدین آمریکا رفتن جلو، اینا هر کدومشون برن جلو، شکست بخورن، سازش بکنن، صلح بکنن، دودش تو چشم ما میره و در نتیجه ما باید پلتفرم خودمون رو دنبال بکنیم، راه خودمون رو دنبال بکنیم، سیاست خودمون رو دنبال بکنیم و اون سیاست و راه و پلتفرم چیزی نیست جز اون که قبلتر، قدیمتر، قبل از جنگ تروریست ما براش مبارزه میکردیم و مبارزه برای یک جامعه آزاد، برابر، مرفه، برای همگان و وجود یک صلح پایدار بین مردم منطقه بر اساس اینترناسیونالیسم، نه بر اساس تقابل شیعه و سنی و کرد و عرب و بلوچ و این هویت‌های کاذبی که بخش مختلف مردم و شهروندان رو به جون هم دیگه انداخته.
سیاوش دانشور، ما تو در دوران جنگ سرد شاهد این بودیم که خب بالاخره جنگ سرد تا زمانی که یکی از بلوک پاشیده شد ادامه داشت و همونطور که عنوان کردین خب پایان دادن به تروریسم کار جبهه سوم هست، ولی خب بروزات خارجی به اساس که تو سطح جامعه دیده بشه از این جبهه سوم یا قطب سوم هیچ صدایی به اون صورت به حساب واضح باشه شنیده نمیشه. فکر میکنی که واقعا این جنگ تروریست ها هم تا زمانی که لااقل یکی از این قطب ها متلاشی بشن ادامه خواهد داشت؟
جنگ تروریست ها مستقل از اینکه مردم در دنیا چقدر نسبت بهش واکنش نشون میدن، مادام که اونا قدرت و امکانات دستشونه بلی ادامش میدن، مادام که میتونن جبهه‌های جدیدی رو باز بکنن و علیه بالاخره یه عده دیگه جنگی را بندازن، بلی ادامه داره. نمیشه مقایسه کرد با دوران جنگ سرد و دو قطب آمریکا و شوروی، بخاطر اینکه اون دو قطب اولا سیمای جهانی رو تشکیل داده بودن و شکل داده بودن، همه چیز در دنیا از اقتصاد تا سیاست و فرهنگ و غیره در چارچوب اون دو قطب تعریف میشد. این اسلام سیاسی همچین نیروی نیست و همچین طرفی در معادله بین المللی نیست. نهایتا در خاورمیانه و به درجاتی در سطح جهانی تأثیر میذاره و بر یک مجموعه معادلات بین المللی، این برای تون چارچوب نباید دیدش. منتها کی پایان داده میشه؟ باید وقتی به یه بخشی از اینا، به تروریسم از دو طرف پایان داده میشه، یا یه بخشش به اصطلاح کلن ضعیف اون حده میشه که بشه کانونای بحران در کانونای بحران جوابای سیاسی داد. به عنوان مثال سرنگونی جمهوری اسلامی ما میشه تاکید کردیم، یکی از اون نمونه های دنیای متمدن خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و علیه اختناق در یه سال و نیم گذشته بود. اگه کسی فکر نکنه اونا به حمایت از آقای موسوی و یا آخوند دیگه یا یه معمم دیگه بلند شدن و این مردم بالاخره تاریخی دارن، خواستنی داشتن، تمایلاتی داشتن و قبل از موسوی و دیگران اینو داشتن و مبارزه کردن، خب اون نیرویه که میتونه به اصطلاح جمهوری اسلامی رو بندازه در صورت پیروزیش. اگه پیروز بشه به جمهوری اسلامی، یکی از کانونای مهم تروریسم اسلامی در دنیا از بین میره. با رفتن جمهوری اسلامی تمام دنبالچه‌های اینا تو خاورمیانه، توی آفریقا و به اصطلاح شاخه‌هاشون توی اروپا، اینا مزمحل میشن. اسلام سیاسی به یک به اصطلاح شکست کمرشکن دوچار میشه. یا به عنوان مثال حل مسئله فلسطین، مسئله فلسطین امروز این نوندونی شده برای اسلام سیاسی، برای ناسیونالیسم عرب و برای تمام کسایی که منفعتی دارن که این زخم باز بمونه. و دولت اسرائیل هم به عنوان یه دولت نژادپرست که پرچمش کشتار دست جمعی فلسطینی هست و دم به دقیقه با موشک و هواپیما میفته به جونشون، کودکاشون رو لط و پار میکنه، اونم مثل بوش و آمریکا تحت عنوان جنگ علیه ترور داره این کارو میکنه. اگه دولت مستقل فلسطینی به رسمیت شناخته بشه و به آمریکا و اسرائیل فشار بیارن که اینو قبول بکنن و مسائل و معضلات آوارگان فلسطینی حل بشه و دو تا دولت مستقل در کنار هم متساوی الحقوق بتونن همزیستی بکنن، نه کسی این طرف بخواد این یکی رو نابود بکنه، نه یکی بخواد اون یکی رو نابود بکنه، اون وقت اسلام سیاسی یک منبع تغذیه اساسی خودش رو در خاورمیانه از دست میده. بسیاری از جریاناتی که خودشون رو با فلسطین تبیین میکنن و تعریف میکنن، تو جریانات ناسیونالیستی در منطقه اینا بی قطبنما میشن. میخوام بگم اسلام سیاسی، تروریسم اسلامی منابع تغذیه مشخصی داره که این منابع تغذیهش اگه ازش گرفته بشه اینا از بین میرن. یک جنبه دیگه اینه که فقر و فلاکتی که به مردم تو این جوامع تحمیل شده، عقب موندگی فکری و فرهنگی که تحمیل کردن، ضد زن بودنی که تو این جوامع تحمیل شده، اینا مسائلی که همش منشأ اسلامی داره و به درجه ای که تو اون جوامع آزادی، برابری، تقابل با قوم پرستی، تقابل با نژاد پرستی، همبستگی بین المللی، همزیستی مردم های منطقه و طبقه کارگر با همدیگه، به درجه ای که اینا رشد میکنه و به درجه ای که اینا به قانون و شعور جامعه تبدیل میشه، اسلام سیاسی و نیروهای تروریستی رو به یه نیروی حاشیه‌ای تبدیل میکنه. و به همون درجه زمانی که یک طرف درگیر وجود نداشته باشه، طرف مقابلم نمیتونه به هر بهانه‌ای بیا جنگ تروریستی را بندازه. بله ماهیتش هست، میتونه به بهانه‌های دیگه، به فلان کشور که اوامر آمریکا رو اطاعت نکرده مثلا حمله بکنه، ولی ابعادش مطلقاً مثل امروز نخواهد بود. امروز ما با یه وضعیتی مواجه هستیم که شما در هر گوشه شهر اروپا ممکنه برین توی شاپینگ سنتری، توی جایی خرید بکنین که مرکز خرید فرودگاه، و نگران این هستین که یه وقت بمبی منفجر نشه، تعداد زیادی ازم نابود نشن. به هر حال عقب روندن تروریسم در کلیت خودش درگیر ایناست و درگیر اینه که جاهای مثل ایران مردم بتونن از دست جمهوری اسلامی خلاص بشن و از طرف دیگه مردم دنیا و منطقه بتونن روالی رو طی بکنن که به هر حال جریان تروریستی و تندرو اسلامی و دولتی رو و این جریانات فالانج رو آدمکش رو حاشیه بکنه تا بتونه پروسه‌های دیگه شروع بشه، بالاخره به درجه این وضعیت تعدیل پیدا بکنه و نهایتاً حل بشه.
مرسی سیاوش دانشور که وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون ایام خوبی رو آرزو میکنیم به امید گفتگوهای بعدی.
متقابلا خیلی ممنون از شما، خسته نباشین و شب خیر میگم به شنوندگان گرامیتون.
شما هم خسته نباشید. شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید و در این بخش از برنامه با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. Take a trip, take a break, take control, take advice from someone you know. Take a trip, take a break, take control, take advice from someone you know. شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید، برنامه از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که از رادیو یک دنیای بهتر